RFI, RFI, la radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها فرنگیس حبیبی
هشت سال پیش در دوم خرداد 1376 روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس نوشت برای اولین بار در ایران ممکن است یک نتیجه غافلگیر کننده از صندوق‌های رأی بیرون آید و فردای آن روز این روزنامه خبر داد که ملایی که در مسابقه انتخابات هیچ کس انتظار برنده شدنش را نداشت برنده شد. لوموند انتخاب محمد خاتمی را تبلور میل به گشایش دانست. هرچند رویدادهای صحنه سیاست ایران گاه این اظهارات را تایید و گاه تکذیب کرده است، ولی در آنچه در بطن جامعه گذشت هم عنصر غافلگیر کننده و هم میل به گشایش در این سالها همچنان پایدار مانده است. در برنامه زمینه ها و زمانه ها امشب و هفته آینده می کوشیم با پرسش از صاحب نظرانی متعلق به افقهای سیاسی و فکری مختلف کارنامه 8 ساله جمهوری خاتمی را البته به سرعت از نظر بگذرانیم. امشب به درجه تحقق شعارهای سیاسی خاتمی در عرصه داخلی می پردازیم. ابتدا پای صحبت سعید رضوی فقیه عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت اکنون مقیم پاریس می نشینیم.
ما اگه بخوایم یک داوری مستند و منصفانه و واقع بینانه از کارنامه خاتمی داشته باشیم، طبیعتاً باید به یک فاکت‌های عینی و تحویل ناپذیری رجوع کنیم و بدونیم که خاتمی به عنوان یه رئیس جمهور میبایست زیر نظر ولی فقیه و در چارچوب همین قانون اساسی و همچنین در محدوده اون فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت پنهان عمل بکنه. من فکر میکنم که ثمره کار دولت خاتمی در چند نکته خلاصه میشه و طبیعتاً ممکنه این چند محصول چند ثمره خیلی دستاورد بزرگی برای 8 سال به حساب نیاد، ولی به هر حال خاتمی تونسته یه 100 سال گذشته که دولت مدرن در ایران بعد از مشروطیت شکل گرفته 8 سالش رو تا حدی با سلامت به اداره کشور بپردازه. به نظر من اولین ثمره دولت خاتمی تأمین امنیت جانی برای روشنفکرها و دگراندیشها بوده که بعد از پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تونست خودسری افسار گسیخته و لانه گزیده توی دستگاه اطلاعاتی امنیتی رو حداقل به مدت 7 سال ماها رو کنترل کنه و در این دوره بعد از قتل فجیع آقا و خانم فروهر، آقای پوینده و آقای مختاریون ها دیگه هیچ روشنفکر و دگراندیشی با مرگ مرموز از بین نره و همچنین روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که دستگیر می شدن بدون انتشار اخبار دستگیریشون نبود و افکار عمومی در جریان قانون شکنی های قوه قضاییه و اجزایی از حکومت که به صورت حالا خودسرانه یا مستقیم در ارتباط با رؤوس قدرت عمل میکردن مجبور بودن که به افکار عمومی پاسخ بدن. همچنین خاتمی و دولتش در زمینه رشد و گسترش مطبوعات دورخیز خوبی رو در سال اول شروع کردن، ولی خب طبیعتاً با توجه به برخوردی که رهبری کرد با مسئله مطبوعات در بهار سال 79 یک بار ما با توقیف گسترده مطبوعات مواجه بودیم و من فکر میکنم عدم مقابله با این خودسری ها و قانون شکنی ها بخشش به عهده دولت آقای خاتمی است، ولی بخشش هم به عهده خود جامعه مدنی. اگر جامعه مدنی و نهادهای مدنی چنان فربهی یا توانمندی نداشتن که بتونن از تعرضات دستگاه حکومتی به خودشون جلوگیری بکنن، خب همین عذر رو هم خاتمی به عنوان رئیس قوه مجریه میتونست داشته باشه که با محدودیت‌های حقوقی و حقیقیش نمیتونست در برابر اون هجوم قدرتمند ایستادگی بکنه. همینطور زمینه‌ای که دولت خاتمی برای رشد و گسترش نهادهای مدنی هم از احزاب سیاسی و انجمن‌های غیر دولتی فراهم کرد، به نظر من نقطه مثبت کارنامه دولت خاتمی است که نمونهش برگزاری انتخابات شوراها در زمستون سال 77 همچنین تعداد زیادی از احزاب سیاسی و انجمنهای غیر دولتی که تأسیس شدند به ثبت رسیدند، ولی متاسفانه به جهت کمکاری مزمن و اتکای بیش از حد فعالان جامعه مدنی به حمایت های دولتی در دوره دولت خاتمی و اصلاحات، اینها با یک رکودی مواجه شدند. من فکر میکنم که ما نباید فراموش کنیم که دولت خاتمی قرار نبوده پروژه توسعه عامرانه و دولتی رو به اجرا در بیاره و طبیعتاً دولت اصلاحات خودش رو صرفاً ملزم به بسترسازی میدونسته و با توجه به شعارهاش هم قرار نبوده که دیگران رو به اجرای قانون دعوت کنه، ولی خودش فرایندهای غیر قانونی رو ادامه بده و طبیعتاً قوانین موجود نقصهای بسیاری داشتن و راههای تغییرش هم از طرق قانونی یا با فشارهای اجتماعی راههای پیشبینی شده است که به نظر من این راهها حداقل توی این سالهای گذشته امکان طی شدن نداشته و چشمانداز خیلی روشنی هم توی آینده نزدیک برای تغییر قوانین موجود و به خصوص قانون اساسی نداره. اما باید این رو عرض بکنم که انتقادات زیادی میشه با آقای خاتمی وارد کرد، از جمله برگزاری انتخابات مجلس هفتم هست و اینکه آقای خاتمی قول دادن که انتخابات رو برگزار نمی کنند اگر آزاد و عادلانه نباشه، ولی برگزار کردن. دیگری که ایشون لوایح دوگانه ای را که به مجلس ارائه داده بودند در سال 81 اعلام کردن که اینها حداقل خواسته های ایشون هست و از این لوایح عقب نشینی نمی کنند، اما متاسفانه عقب نشینی کردند. نکات مبهم زیادی هم در مورد برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری هست که تا متاسفانه آقای خاتمی به جای برخورد با این تخلفات و به جای رفع ابهام و آشکار کردن این مسائل پشت پرده تأکید کردند که انتخابات در نهایت سلامت برگزار شده و من اینها رو جز انتقادات جدی با آقای خاتمی میدونم. اما خب در مجموع بایستی جایگاه ایشون رو به عنوان رئیس جمهوری که میخواد زیر نظر ولی فقیه کار بکنه بایستی درک کرد.
ظاهراً همین جایگاه که زیر نظر ولی فقیه قرار دارد تعیین کننده مسیر رویدادها و تصمیم گیری هاست و باز همین جایگاه هست که نگاه به کارنامه خاتمی را اغماضگرانه یا پرخاشجویانه می کند. احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم پاریس.
رئیس جمهور در دوران قبل در جمهوری اسلامی، حداقل از رئیس جمهور دوم تا قبل از آقای خاتمی، تا اونجا رسیده بود که به عنوان پیغمبر اسلام قلمدادش میکردن و هر نوع نقد او را کفر میکردن. آقای خاتمی در اونجایی که مربوط به شخص خودش بوده، شاید در تاریخ ایران بشه گفت بعد از مرحوم دکتر مصدق کمترین کسی که در چنین مقامی باشه به این اندازه مورد نقد، طعنه، تهمت، حمله و فحاشی از جانب مطبوعات مجاز در داخل کشور قرار نگرفته. آقای خاتمی در کارنامه خودش این رو داره که برای دفاع از شخص خودش نه تنها هیچ روزنامه ای رو توقیف نکرد، حتی از حقی که داشت که در محاکم مختلف در مورد توهین هایی که به او شده بود تعقیب بکنه صرف نظر کرد و این کار رو انجام نداد. آقای خاتمی قبل از انتخابات خودش در دوم خرداد این نوید رو به رأی دهندگان داد که جمهوری اسلامی رو میشه اصلاح کرد در چهارچوب قوانین اساسی موجودش و روابط قوای درونی موجود خودش. 8 سال تجربه آقای خاتمی امروز بار دیگر تحول سیاسی اساسی در جامعه ایران رو مواجه با این مسئله کرده که ظرفیت‌های اصلاح پذیری جمهوری اسلامی چه اندازه است. تعدادی از کسانی که قبل از دوم خرداد هم تجربه آقای خاتمی رو یک تجربه عاطل و بیفایده‌ای می‌دانستند، امروز در اعتقاد خودشون راسخ‌تر شدند که جمهوری اسلامی در درون چهارچوب کنونی خودش اصلاح‌پذیر نیست. تعداد از کسانی هم که در دوم خرداد به آقای خاتمی رأی دادند و به این امید بودند که اصلاح‌پذیر باشه در درون روابط قوای کنونی، امروز به کسانی پیوستند که از ابتدا قبول نداشتند. مشخص‌ترین اونها رو میشه آقای اکبر گنجی رو در داخل ایران نام برد. اما آقای خاتمی با همه این حرفا در روند 8 ساله خودش که توانست یک رئیس جمهوری باشه که از نقش عمده رئیس جمهوری که در ایران سه بخش داره، بخش مربوط به اعمال حاکمیتش یعنی دست داشتن در امور نیروهای انتظامی، قوه قضاییه و تبلیغات، اساساً کلیه اون اختیاراتش از ابتدا در اصل 110 قانون اساسی به نفع رهبری مصادره شده. از اعمال مربوط به اعمال تصدی حکومت، از اونجایی که بعد از بازنگریه در قانون اساسی نخست وزیر رو حذف کردند و اختیارات نخست وزیر رو به رئیس جمهور دادند، آقای خاتمی به درستی یک سلسله اصلاحاتی رو در درون رفتارهای اعمال تصدی جمهوری اسلامی انجام داده. پس میشه گفت که دوران آقای خاتمی اگر در زمینه اعمال حاکمیت نشون داده که سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجه با یک انسداد اساسی است در امور مربوط به تصدی کشور، اونجایی که مربوط به تعامل بین رئیس جمهور و وزارتخانه های مختلف و رفتارهای وزارتخانه های مختلف با مردم بوده، به مقدار بسیار زیادی دوره آقای خاتمی مؤثر بوده برای نهادینه کردن تأسیسات اداری فرماندهی کل دولت در ایران. و بالاخره در مرحله آخرش رئیس جمهور در داخل نظام جمهوری اسلامی از اونجایی که برآمده از آراء مستقیم مردمه به نوعی وکیل همه مردم است. از این نقطه نظر جمهوری اسلامی در تاریخ خودش دو رئیس جمهوری داشته که به مقدار بسیار زیادی این نقش رو به عنوان نقش خودشون قبول کردن و عمل کردن. و از اونجایی که بخش اعظم امور مربوط به اعمال حاکمیت به انحصار رهبری در آمده، خواه ناخواه رئیس جمهور در سمت خودش به عنوان نماینده مردم در تقابل با رهبر قرار میگیره. مدیریت این تقابل نماینده حاکمیت ملی که رئیس جمهور باشه چون از رأی عمومی میاد و نماینده حاکمیت مذهبی انتصابی که رهبری است که برای خودش نقش فراقانونی و فرامشروعیتی مردمی قائله، دو تجربه در تاریخ جمهوری اسلامی ما دیدیم ازش. یکی تجربه آقای بنی صدر بوده که متاسفانه در همین تقابل بیش از یک سال و چهار ماه دوام نیاورد و منجر به برکناری ایشان و تشنجات و آشوب‌های عظیمی که کشور با اون مواجه شد. و تجربه دوم تجربه آقای خاتمی که بالاخره 8 سال توانایی تعامل با این رهبری و قدرت مطلقش رو پیدا کرده. و در این تجربه هم آقای خاتمی بعد از 8 سال یک دستاوردهایی داره، اما ناکامی اصلی او در محدود کردن قدرت رهبری و ناگزیر کردن رهبری به پاسخگویی زیاده. و همین امروز هم باز جمهوری اسلامی مواجه با این انسداد اصلی است که در آن رئیس جمهوری انتخاب میکنند که بیش از حمایت 80% مردم رو هم میتوانه داشته باشه، اما اختیارش به 15% امور کشور نمیرسه. اما رهبری هست که منصوب شده مادام العمر 85% امور کشور رو در ید مطلقه خودش داره و به هیچ کسی، به هیچ ارگانی، به هیچ آراء عمومی هم پاسخگو نیست.
احمد سلامتیان از مدیریت تعامل میان رهبری و مردم سخن میگوید. پرویز نویدی، عضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداهیان خلق، کارنامه دولت دوم خرداد را با معیار وفاداری به حرکت اعتراضی مردم به 20 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران میسنجد.
دوم خرداد در حقیقت یک حرکت اعتراضی بود که در اعماق جامعه ما به دلیل نزدیک 20 سال حکومت جمهوری اسلامی و اون فضایی که در این 20 سال در جامعه بود، برای اینکه ما سالهای اول بعد از انقلاب رو با یک کشت و کشتار در مناطق مختلف کشور از کردستان و ترکمن صحرا بگیرید تا قل و غم مخالفین، ترورهای اعدامهای بی رویه سران حکومت سلطنت که هیچ دادگاهی براشون تشکیل نمی‌شد بدون هیچ قانون و هیچ حساب کتابی این کارا صورت می‌گرفت، و دخالت کامل در زندگی خصوصی شهروندان، تعطیل کردن دانشگاه‌ها و به طور کلی میشه گفت یک جو وحشت و خفقانی که در اون سالهای اولیه در جامعه به وجود آورد. بعد ما با 8 سال جنگ و ویرانی روبرو بودیم. اقتصاد فلج ما به نابودی کشیده شد، بیش از حدود 1 میلیون کشته و معلول در این جنگ دادیم و بالاخره هم بدون هیچ نتیجه‌ای پایان جنگ اعلام شد و آقای خمینی گفتن که من جام زهر رو به سر میکشم. بعد 8 سال آقای رفسنجانی اومدن و اون برنامه سازندگی رو گفتن پیش میبریم که نتیجه شو دیدیم و مجموعه اینها جامعه رو در یه وضعیتی قرار داده بود که ما شاهد حرکات انفجاری مردم در مناطق مختلف بودیم. نمونه‌هایی مثل قزوین، شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد و بالاخره اسلامشهر و اینها نشون میداد که جامعه با یک بحران تمام عیار روبرو شده. نتیجتاً حکومتگران نمیتونستن دیگه مثل اون شیوه قدیم و اون 20 سالی که گذشته بود ادامه بدن. بنابراین 2 روش مطرح شد. یکی ادامه همون روش قدیم ولی با شدت و حدت بیشتر. دوم رفورم هایی در ساختار حکومتی به نوعی برای اینکه بحران نظام جمهوری اسلامی رو حل کنن و جمهوری اسلامی رو نجات بدن. از این زاویه شعارهایی رو مطرح کرد آقای خاتمی که با بخشی از خواستهای مردم مطابقت داشته باشه. در حقیقت مردم هم از این بر انتخاب کردن. اون حرکات انفجاری که به صورت پراکنده وجود داشت خودش رو در یک حرکت میلیونی این بار در انتخابات نشون داد، برای گفتن نه به اون چه که تا اون موقع بوده و دادن شانسی به اون چه که رفرم و اصلاح در حقیقت در این نظام به حساب میمد. بنابراین آقای خاتمی در یه همچین وضعیتی از طرف مردم خلق شد و به این مقام رسید. آقای خاتمی 3 تا شعار مشخص رو در دستور قرار دادن. یکی دموکراسی، از جامعه مدنی صحبت کردن و به ویژه قانونگرایی. در زمینه دموکراسی بعد از مدتی حرکت به تدریج این شعار رو آقای خاتمی عوض کرد. این شعار تبدیل شد به مردم سالاری دینی. جامعه مدنی هم به مدینت و نبی تبدیل شد. ولی قانون گرایی همچنان ادامه داشت و در گفتمانهایی که بود حکومتیان هم باره از قانون گرایی صحبت میکردن. این قانون گرایی در آغاز طرف مقابل یعنی رقیب جناح ولایت فقیه رو گیر کرده بود، ولی بعد از یه مدتی حربه‌ای شد در دست خود اونا، برای اینکه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه قانونن سرای قانونای دیگه قرار گرفته و میتونه هر قانونی رو هم جلوشو بگیره و هم اگر قانونی تصویب بشه میتونه اون رو نفی هم بکنه. بنابراین اگر قرار بود که قانونی در اینجا پیاده بشه، این قانون میتونست بیشتر به نفع ولی فقیه باشه، چون قانون اساسی ما چنین تناقضاتی رو در خودش داره. و آقای خاتمی در این زمینه پایدار موندن و وقتی هم این تناقض به وجود اومد دیدیم که خط قرمز رو در مقابل مردم کشیدن و دفاع کردند از ولایت فقیه. بدتر از اون زمانی بود که تجربه چند سال وقتی نشون داد در جامعه روشنفکری و در اون گفتمان سیاسی که آقا نمیشه با این قانون اساسی به جایی رسید و بایستی این قانون رو تغییر بدیم، ایشون در برابر مجموعه این حرکت قرار گرفتن و گفتن حتی کسانی که از تغییر قانون اساسی صحبت میکنن خیانت میکنن. ما حتی در زمینه دموکراسی دیدیم که آقای خاتمی اونجایی که میبایست از حقوق شهروندان دفاع بکنه، وقتی نیروهای ملی مذهبی رو دستگیر کردن به شکل غیرقانونی، اینها رو مدت‌های طولانی در زندان نگه داشته بودن، ایشون گفتن بایستی بذاریم دستگاه قضایی کار خودش رو بکنه. از کجا معلوم که اینا مجرم نیستن؟ و این مجموعه نشون میداد که مرتب زیر فشار رقیب و اون تفکر خود آقای خاتمی و کسایی که مثل ایشون میاندیشن، اینها به تدریج عقب نشینی رو شروع کردن. دفاع از دموکراسی، از جامعه مدنی به تدریج تبدیل شد به قول خودشون به یک تدارکاتی. تدارکاتی برای چی؟ برای سیاستی که ولایت فقیه تعیین میکرد، پیش میبرد و ایشون البته نق میزد، مخالف بود، حرفشو میزد، ولی کاری نمیتونست پیش ببره. من فکر میکنم حتی اگر آقای خاتمی یک شخصیت بسیار محکمی از خودشون نشون میدادن و پایدار روی اون ادعاهاشون هم وای میسادن، خیلی به سرعت این حرکت تنگیناهای قانون اساسی برخورد میکرد، یعنی در چارچوب این قانون اساسی این خواستها قابل اجرا نیست و این قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابلیت تبدیل شدن به یک قانون اساسی دموکراتیک رو نداره. تنها راهش اینه که این قانون اساسی کنار گذاشته بشه و این حرکتی بود که تو جامعه ما هم بعد از یک تجربه به تدریج به گفتمان تبدیل شد. ولی خب آقای خاتمی و نظایر ایشون کم نبودن که در مقابل این حرکت وایستادن و این رو یک نوعی براندازی و خیانت به نظام تلقی کرده.
فرزانه عظیمی عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان مقیم وین در اتریش کمتر به موانع ساختاری و قانونی می‌پردازد و بیشتر بر تأثیر این 8 سال بر فضای جامعه ایران تکیه می‌کند.
خاتمی وقتی که سر کار اومد با شعارهایی که داد تونست زنان و جوانان رو به خصوص پشت سر خودش بیاره و با انتخابش با رأی بالا در واقع هم خودش شگفت زده شد و هم جامعه ایران رو شگفت زده کرد. اون چیزی که بسیار مثبت بود فکر میکنم در شعارهای آقای خاتمی قانونگرایی، جامعه مدنی، مسئله دموکراسی و حقوق بشر و آزادی ها مسئله‌ای بود که به خصوص در اون دوران بسیار تاثیر مثبتی گذاشت، یعنی فضای سیاسی رو در جامعه باز کرد که قبل از اون وجود نداشت، گرچه در عمل نتونست به شکل‌گیری نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات آزاد خیلی کمک کنه، ولی طرح این شعارها و تکیه روی اونها فضایی رو ایجاد کرد که با استفاده از اون فضا خیلی از فعالین سیاسی و اجتماعی در ایران و کسانی که خواهان اصلاحات بودن تونستن با تکیه بر این شعارها پیش ببرن فعالیت‌های خودشون، هم زنان هم جوانان در دانشگاه‌ها، و این مسئله در واقع کمک کرد به باز شدن این فضا. ولی از طرف دیگه اون چیزی که مسجل بود و همیشه مشکل درست میکرد در عرض این 8 سال و ما این مسئله رو هم نباید فراموش کنیم، طرف مقابلی بود که اقتدارگرایان و طرفداران اونها که با سرسختی در مقابل این شعارها و اصلاحات می ایستادن، قطعهای زنجیره‌ای رو سازمان دادن، دست به یورش به کوی دانشگاه زدن، مطبوعات رو پشت سر هم تعطیل کردن، دست به ترورها زدن که از جمله ترور آقای حجاریان بود، و به هر حال سعی کردن با تمام وسایل ممکن جلوی اصلاحات رو بگیرن. که ما اگر این جنبه قضیه رو هم در نظر بگیریم باید بگیم که در مجموع بار مثبت این شعارها و بار مثبت کارنامه آقای خاتمی این بوده که به هر حال بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر و بحث جامعه مدنی رو در ایران جا انداخت و این چیزیه که برگشت ناپذیره. یعنی امروز هر حکومت دیگه، هر رئیس جمهور دیگه هم که سر کار بیاد امکان این رو نداره که دوباره دست به اعدام مخالفینش بزنه. بنابراین من فکر می‌کنم این سری تغییراتیه که به وجود اومد، علی‌رغم اینکه انتظارات بسیاری از طرفداران ایشون پاسخ گفته نشد، از جمله در مقابل کوی دانشگاهشون سکوت کردن، در مقابل قطعهای زنجیره‌ای صحبتشون و اعلام اینکه وزارت اطلاعات دستش تو کار بوده بسیار مثبت بود و این اقدام رو میتونستن در مقابل مسائل دیگه از جمله تعطیل مطبوعات هم بزنن، ولی از جمله در مورد تعطیل مطبوعات در مقابل حکم حکومتی سکوت کردن و خب به این ترتیب یک بخش دیگه از طرفدارانشون ایشون از دست دادن و خیلی از اصلاح طلبا به این نتیجه رسیدن که باید خودشون راه دیگه رو برگزینن و آقای خاتمی مجری شعارهای اصلاح طلبه اونا نخواهد بود. و خب خود اصلاح طلبا هم تا قبل از همین انتخابات آخر ریاست جمهوری نتونستن این رو دریابن که شعارها زمانی که فقط در سطح شعار بمونه و به عمق جامعه نره، تبدیل نشه به ایجاد پایه‌های جامعه مدنی که از جمله مطبوعات آزاد، از جمله تشکل‌های آزاد، از جمله احزاب آزاد، نخواهد تونست که در عمل پیش ببره دموکراسی رو در ایران. طرح اون شعارها باعث شد که امروز که اصلاح طلبا به طور کلی از حکومت بیرون رانده شدن، در واقع به این نتیجه برسن که برای نهادی کردن اون شعارها، برای پیشبرد اون شعارها باید روی شکل‌گیری احزابی خارج از حکومت حساب کنن. و اینکه آقای کروبی امروز مثلا اعلام میکنه که میخواد یه حزب جدید تشکیل بده، یا آقای رفسنجانی اعلام میکنه که یک جبهه جدید میخواد ایجاد کنه، نتایجیه که به هر حال بعد از این انتخابات به وجود اومد و فکر میکنم بعد از این شوکی که در واقع بعد از این انتخابات به خیلی از نیروها وارد اومد و طبیعیه که اگر که این شوک رو امروز بخشی از این اصلاح طلبا داشتن، ولی قبل از انتخابات هم در چند سال گذشته به خصوص جوانان اصلاح طلبانی که در دانشگاه ها توی حزب مشارکت و غیره فعالیت میکنن به این نتیجه رسیده بودن که آقای خاتمی فقط در سطح حرف مونده و در عمل خیلی از خواستهای جامعه، جوانان، زنان و اقشار مختلف رو نتونسته پاسخ بده و از همون موقع هم شروع کردم به انتقاد به این مسئله که امروز خیلی از اصلاح طلبان منتقدن این انتقادها باعث شد که آقای خاتمی نتونه کارش رو پیش ببره، در حالی که من فکر می‌کنم این انتقادها درست بود، فشار از این طریق درست بود و شاید اگه آقای خاتمی به بخشی از این انتقادات گوش می‌کرد و پیش می‌برد اون خواستهایی رو که ازش خواستن، امروز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چنین چیزی نبود که ما می‌بینیم و برگشت مردم از کل اصلاح طلبان هستن. در واقع شکست آقای معین یه بخشش هم کارنامه سالهای اخیر آقای خاتمی و ایجاد این شک در مردم بود که خب شاید آقای معین هم که شعارهای خوبی میده ولی در عمل نتونه اون شعارها رو پیش ببره.
با تشکر از خانم فرزانه عظیمی و آقایان پرویز نویدی، احمد سلامتیان و سعید رضوی فقیه که نظراتشان را به طور جداگانه با ما در میان گذاشتند، از شما دعوت میکنم یک شنبه آینده به نظرات دیگری درباره کارنامه 8 ساله محمد خاتمی در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی توجه فرمایید.